شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه 13 هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. مباحث این جلسه ما پیرامون میدان دیگری از میادین کتاب مستطاب صد میدان است که پیر هرات آن را برای مقوله زهد اختصاص داده است و می فرماید از میدان یغزت میدان زهد زاید، یعنی اگر سالک الالله به بیداری کامل چنان که در میدان قبل تذکرش رفت و شمه پیرامونش به تفسیر نشستیم نائل بشود و بتواند آن میدان را به شایستگی فتح کند، از مواهبش برخوردار شود، به امکانات هستیمند آن میدان مجهز گردد و بیداری ملکه تمام لایه‌های وجودش گردد، امکان این که به مرتبتی والاتر جایگاه پیدا کند و برسد که میدان زهد است امکان دارد. خواجه برای میدان زهد نیز آیه مبارکه 86 از سوره هود را مورد توجه قرار داده که در تتمهش هست: بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین. زهد در واقع نخواستن است، نه نداشتن. نخواستن آنچه زمینی و فرشی هست، نه نخواستن آنچه عرشی هست. نخواستن آنچه یک بعدی عمل می کند و برای یک لایه از وجود مفید تواند بود، آن هم در یک شرایط کاملا مخصوص. نخواستن آنچه فناپذیر است، نخواستن آنچه می شود به جای او چیزی بهتر از آن را انتخاب کرد و برگزید، ولذا بعضی ها خیال میکنن که زهد نداشتن است. نه، ممکن کسی سرمایه وسیعی داشته باشد اما دلبستگی با آن نداشته باشد و آن را در مسیر تحقق ارزش‌های سرمایه‌های و امکانات برتری مصرف نماید. ممکن کسی چیزی نداشته باشد، فقط آرزو داشته باشد که به آن برسد، ولی حتی برای همین آرزو ارزش‌های بالفعل را فدا بکنه. این دومی گرفتار بدبختی هست و آن اولی در زهد به سر می برد. ما زیاد داریم از این انسانهایی که در آرزوهای واهی به سر می برند ولی بدون این که یقین داشته باشند به چیزی برتر یا به همان آرزو می رسند، امکانات بالفعل هستیمند وجودشان، امکاناتی که در اختیارشان هست، فدای آن زمینه بالقوه می کنند که باز هم معلوم نیست برسند یا نرسند. بر مبنای همین نگرش هست که خواجه می فرماید آنچه نزد حق است، آنچه نزد اله هست، آنچه جنبه بقیت اللهی دارد برای شما بهتر است. اگر ایمان بیاورید و اگر ایمان داشته باشید، باید یقین کنید که از آنچه دست شماست و جنبه نفسانی دارد و فقط توان ترضیه نفس را دارد یا توان برآوردن حاجت‌های جسمانی و اعتباری شما را دارد، آنچه نزد خداست، آنچه جنبه بقیت اللهی دارد برتر است. خیر لکم ان کنتم مؤمنین. البته ان کنتم مؤمنین چندین جهت را در بر میگیره. اگر به این بینش ایمان داشته باشید، اگر به این باور معتقد و مجهز باشید که ارزش‌های ربانی بهتر از ارزش‌های نفسانی، اگر یقین داشته باشید که ارزش‌های وجود دارد که جنبه و وجهه بقیت اللهی دارند، اگر نه که انسان به این چیزها اعتماد نداشت مثل بنده حقیر فقیر، همه این ارزش‌ها رو فدای دو تا زردالو میکنه. به هر حال از دیدگاه خواجه انصار علیه الرحمه، زهد در سه چیز تحقق پیدا میکند و مورد دارد: زهد در دنیا، زهد در خلق و زهد از خود، و هر کدامی از اینها دارای وسائلی هست، روش‌هایی هست، نشانه‌هایی هست و پیامدهایی داره که اگر شخص به این نشانه‌ها مجهز شد، اگر به این دارایی‌ها بالفعل غنا یافت و توانست از امکانات آنها بهره کافی و عملی و بالفعل بگیرد، نشانه آن است که زهد در او تحقق پیدا کرده، ملکه رفتاری شده. از نظر اعتقادی برایش ثبات اعتقادی به بار آورده، از نظر کنشی ملکه رفتاری شده، از نظر نظام آرمانی و نظام غایی جایگاه اصلی و مطمئن و زیبای خودش را پیدا کرده. و قول خواجه، هر که دولت این جهان از دشمن دریغ ننماید، او به زهد در دنیا دست یافته است. در جای دیگری سفارش میکند پیر هرات، میفرماید دنیا را به دشمنان حق وا بگذار. خوب توجه کنند دوستان، دنیا را به دشمنان او وا بگذار، نکنه دوستانش ملوث به دنیا داری بکنی که اینها ذهنشان، فکرشان، قلبشان، عقلشان، چشمشان، دست و پایشان مشغول حفظ یا بهره‌وری از این بشه، بهره‌وری های مادون ارزش های ربانی. دنیا را به دشمنان او وابه گذار و عقبا را به دوستانش هبه کن، که تو را تنها مولا کافی است. حسبنا الله، حسبک الله، حسبنا الله. اینجا هم همون حرف میزنه. کسی که دولت این جهان را، خوب دقت کنین، دولت دو معنا داره، هم مکنت و ثروت را میرسانه، یعنی دارایی های منقول و غیر منقول، هم قدرت و پست و مقام را میرساند. اگر دو نفر هستن میخوان رئیس جمهور بشن یا رئیس یک جای بشن، مدیر یک جای بشن، استاندار یک جای بشن، تو هم در سومی هستی، اگر این پایگاه و منزلت اعتباری را آنقدر با آن جای رسیدی که به دشمنان او وابگذاری، تو در زهد در دنیا موفق شده ای. هر که دولت این جهان، به هر دو مفهوم، دولت این جهان را از دشمن دریغ ننماید، او در دنیا زاهد است. برای این که کسی معیاری به دست داشته باشه تا ببینه آیا من زهد در دنیا پیدا کردم یا نکردم، خواجه سه نشانه معین کرده. اگر این سه نشانه در او بود و فعلیت داشت و حاکمیت داشت و دغدغه وجودیش بود، دغدغه ذهنیش بود، کنشش بود بالفعل، معلوم میشه که به زهد در دنیا رسیده. و اگر نه هیچ، اولش همان بود که دولت این جهان را از دشمن دریغ ننماید، زیر ساخت اینه. اما سه تا نشانه پیدا میکنه. اول، یاد مرگ. آیا به یاد مرگ هست و هستیم یا نه؟ اگر به یاد زندگی بیش از یاد مرگ بودیم، اگر به یاد امکانات زندگی بیش از امکانات مرگ بودیم، اگر برای اسباب و وسائل حیات این جهانی بیش از زاد و راحله آن جهان تلاش کردیم، اگر اشتیاقمان برای تحقق آنچه اینجایی است نسبت به آنچه آنجایی است بیشتر بود، ما اهل مرگ و یاد مرگ نیستیم. کسی یاد مرگ در او فعلیت دارد که نه تنها به یاد مرگ باشد، وقتی به یادش افتاد می داند که پس اینجا ماندنی نیست، و چون دانست برای اینجا آنقدر جمع می کند که به درد همینجا بخورد، آنقدر تلاش می کند که ذهنش را از اونجا باز ندارد، مشغولیت ذهنی برش پیدا نکنه، تلاش می کنه آنچه مایه سعادتش در اونجا هست شناسایی بکنه، روش های رسیدن به آرمان های آنجهانی و به ارزش های بالفعل آنجهانی به دست بیاره، شناسایی بکنه و عملا از این روش ها استفاده بکنه، ابزار تحقق آن ارزش ها در اینجا شناسایی بکنه، از اونها استفاده بکنه. به این میگن یاد مرگ، وگرنه این که به فکر مردن فلانی و به همانی باشیم یا به فکر مردن این که خب میمریم، خب از این که میمریم پس وقتی مردن هست اقلا یک شکمی که از عزا در بیاریم، یک لباس خوبی که بپوشیم، یک تفریگاه خوبی که بریم، یک منزل خوبی که داشته باشیم، یک مرکب خوبی که تهیه کنیم. این چی جور یاد مرگیه؟ تو که هم به یاد زندگی هستی. یاد مرگ معکوسشه. اگر یاد مرگ فعلیت پیدا کرد این زمینه ها معکوس میشه، هرچه تلاش داره برو اون طرفه در همه ابعاد. وقتی چنین شد، یعنی یاد مرگ غالب شد و حاکمیت در همه لایه ها پیدا کرد، انسان به قوت لایموت به نیاز قناعت میکنه. مراد از قوت اینجا تنها قوت خوردنیه که ما فکر میکنیم نیست. هر بعدی از وجود یا هر زمینه از زمینه های زندگی یک ضرورتی داره، یک غذایی داره. غذای بدن قسمن همینه که ما و شما میخوریم، قسمن اینه که میپوشیم، قسمن این خانه‌ایه که این بدن را در اونجا از گرما و سرما محافظت میکنیم. آنچه را زندگانی مادی و عنصری و بگیم بخش حیوانی وجود یا جنبه وجه الخلقی وجود بدان نیاز دارد، بدان میپردازد، به مازاد نیاز نمیپردازد، مازاد نیاز را رها میکند، قناعت داره. برای چی؟ یک بحثی داشتیم چندین سال پیش، کسی میپرسید چرا حضرت امیر با آن که معصوم بود و شما اهل تشیع معتقد هستید که ایشان معصوم بوده است و معتقد هستید، ادعا میکنید که در این رابطه آیه صریح دارید و امثال اینها، چرا ایشان تمام وقتش را صرف کار و تلاش میکرد اما جز نان جوین چیزی نمیخورد؟ خب این که معصوم بود، هرچی هم میخورد نوش جانش بود. عرضبنده این بود که ولو آنچه از حلال 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 به دست آوردیم، اولا مقداری از هوش و فکر و خردمان را صرف خودش کرده، یک مقدار هوش ما متوجه کسبش بوده، یک مقدار هوش ما متوجه حفظش خواهد بود، یک مقدار هوش ما متوجه صرف کردنش خواهد شد. علی نمیخواد این کارو بکنه، میخواد تمام قوه فهمش، هوشش، اشرافش، اشراقش، کشفش، معاینهش، مشاهدهش، حسش، همه در او جهت باشه. میگوید من میتوانم بهترین غذا را تهیه کنم، ولی به میزانی که این غذا تهیه لازم دارد، به میزانی که وقت میگیرد تا صرف شود و هضم شود و غیره، ذهن مرا از او به این منصرف میکنه و این دون شأن من علیه. لذا به قوت قناعت میکنه، به نان جوین قناعت میکنه، زاهد در دنیا همین کارو میکنه. و سومین مصاحبت، دوستی، همنشینی، همدلی و همدمی با فقرا است، که اینجا حضرت خواجه میگه صحبت با درویشان. درویش از نظر ایشان همون زاهدی را میگوین که آگاهانه به دنیا و زخارف دنیایی پشت پا زده، هدفمندانه پشت پا زده، ارزش محورانه پشت پا زده، آگاهانه و برهانمندانه پشت پا زده، آگاهانه، ارزش محورانه، آزادانه، هدفمندانه دنیا و زخارف دنیایی را نخواسته. به این میگن درویش. نه اینکه مویش بلند باشه و ریشش بلندتر از مویش و دو ماه یک بار استحمام نداشته باشه. درویش به این شخص میگویند و از نظر اهل معرفت درویش چنین کسی هست. به هر حال اهل زهد در دنیا کارشان به اینجا میرسه که به جای اینکه با اهل تجمل رفت و آمد کنند و نشست و برخاست کنند و بگو و بشنو داشته باشند، با فقیران و درویشان آگاه زنده دلان صحبت دارند و نشست و برخاست دارند. این زهد از دنیا. زهد در خلق دومین موردی هست که خواجه انصار رحمت الله علیه به اون توجه کرده و به عنوان زیر ساخت این زهد می‌فرماید هر که حیا و شرم از خلق او را در رابطه با حق فریب نداده و به درویی نیفکند، نسبت به خلق زهد ورزیده است. گاهی انسان برای این که از چشم اهل دنیا نیفتد، برای این که مورد نفرتشان قرار نگیرد، برای این که تأییدشان به دست بیاره، کاری میکنه که خدا پسند نیست. البته اینجا نه تنهایی را آورده که متوجه ساخته، به درویی نیفکند، گرفتار ریا نشود. هر که دقت کنین حیا و شرم از خلق او را در رابطه با حق فریب نداده و بدرویی نیفکند، نسبت به خلق زهد ورزیده است. یک اصل در اسلام داریم و او اصل بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی هست، به این معنا که هویت انسان را شکل میده. از هر نظر که نگاه کنیم، چه عقلی و چه نقلی، اسراف و تبذیر زشت است و حرام. گاهی 4 تا مهمانی رفتیم، بعد نوبت خودمان شده، یا 4 جا عروسی رفتیم، بعد نوبت آقا پسر خودمان شده، یا برادر خودمان شده، یا دختر خودمان شده. میگن آقا ما نمیگوییم که ولیمه دادن بد است، زشت است، ولیمه نده، ولیمه بده، اسراف نکن. چی میگیم ماها؟ میگیم بعد مردم چی میگن؟ از ترس ای که مردم بد ما نگوین چی کار میکنیم؟ راحت خدا را از خود میرنجانی. و خود متاسفانه در بعضی از وقتها مصداق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قرار میدیم. اینجا چه کار شده؟ اینجا شرم و حیای از خلق ما داشتیم، ما حیا کردیم که مردم نکنه ما بد بگن، زشت بگن. شرم از خلق آنقدر نیرومند شده که شرم و حیای از حق را کنار زده. بر شرم و حیای از حق ما چیره شده، غالب شده، ما رو به ریا دوچار کرده، ما رو به اسراف دوچار کرده. در یک کلام، زهد در خلق آن است که شخص از بند خلق کلن در همه لایه‌های وجودی و در همه ابعاد زندگی فردی یا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، همه چیز آزاد شده باشه. اصلا رد و قبول خلق برایش مطرح نباشه، نه در بند تأییدشان باشه، نه در بند تردیدشان. خواجه برای این مطلب 3 تا نشانه داره و ذکر میکنه. اولین نشانه مشاهده سبق حکم، حکم حق را مشاهده کن و سابقه این حکم را مشاهده کن. اگه سابقه اش مشاهده کردی، لاحقه اش هم مجبوری مشاهده کنی. مشاهده سبق حکم در ابعاد مختلف، اگر این واقعا به مشاهده شخص برسه، از آدم تا الان و از الان تا نفخ صور، متوجه میشه که هر جا هر کس خلاف حکم عمل کرد ذلیل شد. هر کس هر جا موافق حکم عمل کرد عزیز شد. دیگه چی هم نمیگذاره، نمیشناسه زمینه، نمیشناسه مورد، نمیشناسه. در بعد نگرشی این حکم جاریه، در بعد کنشی این حکم جاریه، در بعد نظام آرمانی و غایی جاریه، در حوزه شخصیات جاریه، در حوزه اجتماعیات هم جاریه. یک مورد شما برای بنده گزارش بکنین که کسی در برابر حکم الله ایستاده است و عزیز شده است و ذلیل نشده است. برخلاف، یکی را نشان بدهید که در برابر حکم الهی منقاد بوده و به استسلام رسیده و ذلیل شده و عزیز نشده باشد. بحث مشاهده سبق حکم بسیار گسترده است. شاید اگر کسی بخواهد همه زوایای این مسئله پیجویی بکنه و مشاهده عمیق برسه، حداقل یک کتاب چند صد صفحه‌ای دربارش میتونه تهیه بکنه. ولی خب شایسته سالک الله اینه که در تمام زمینه‌ها هر لحظه ما در برابر یک حکم قرار داریم. حاکم یا نفس است یا رب است. ببینیم حاکم کیه و به چه چیزی میخواند. بیان بریم فلانجا، حاکم کیه که به من میگوید بیا برو فلانجا، به دلم خطور میشه بریم فلان کار نکنیم. این حاکم کیه که میگه نکن؟ یا فلان کار رو بکن، این حاکم کی هست؟ یا نفس است در یک کلیت یا رب است؟ و بعد سابقه این حکمه و آثار این حکمه، آثارش در گذشته، آثارش در شرایط فعلی و در آینده، همه در نظر بگیریم، پیامدهایشه، ریشه هایشه. بعد مشاهده میکنه که به یک جایی میرسه که از بند خلق و اینکه دیگران چی میپسندند، دیگران چه حکمی میکنند، دیگران چه چیزی قبول دارند، چی چیزی رد میکنند، آزاد میشه. چون به مشاهده حکم حضرت دوست رسیده. دوم، استقامت قدر. و یک بعد قضیه هست، هر دو داره. ببینیم که در قدر الهی شکستی وجود داره. آیا میشه ما 5 دقیقه بدون اکسیژن زندگی کنیم؟ قدر الهی اینه، قضایش این بوده و قدرش هم معین کرده که به 5 دقیقه اینا چه مقدار اکسیژن نیاز داره. یه گنجشک میتونه 2 دقیقه بدون اکسیژن؟ 2 دقیقه ما میتونیم سرمون رو زیر آب کنیم؟ 2 دقیقه میتونیم دست ما داخل آتش بگیریم؟ استقامت قدر هم گفتنش، یعنی به اندازه توان و قدرت و توانمندی خود در راه زهد در خلق استقامت نشان دادن. تا جایی که جا داری استقامت کن، میدان رها نکن. اینجا میدان زهده، نباید رهایش کنی. و سوم، مشاهده عجز خلق. هم از خودش هم یک مخلوقه، ما همه مخلوقی، نه اینکه عجز خلق دیگران خلق باشن، خودت هم خلقی. عجز را نگاه کن و عجز دیگران را هم نگاه کن. اگر دیگری به تو بدی می کند، بدان که از عجزش بوده نه از قوتش. این خیلی مهمه ها. ماها خیال میکنیم کسی که تان سیلی به روی من بزند، خب قوت داشته، پشتیبان داشته، قدرت داشته که این کار کرده. نه آقا، از ضعفش بوده، از عجزش بوده. اگر میتونست جلو نفسش بگیره دستش رو کوتاه کنه که یک بیادبی نمیکرد. اگر میتوانست جلو ستمگری و ظلم خود را بگیرد، عاجز نمی بود که ستم نمیکرد. توقعی داریم برآورده نساختن، خب بفهمیم که از عجز بوده. خودت توقعی داری ولی همتت آنطور نیست، میخوایی یکی از همنشینان همیشگی مولا صاحب الزمان باشی، اما خب نمیشه. همتت، هزینه وجودیت آنقدر نیست که این کار رو بتونی بکنی. لذا عجز خودت را در نظر بگیر. به میزانی که مردم و خلق توان دارند از اونها توقع داشته باشه. و همچنین به میزانی که خودت استقامت داری به اونها بده. و اما رکن سوم که زهد از خود است. زیر ساخت این رکن حضرت خواجه می‌فرماید هر که به چشم پسند در خود ننگرد در خود زاهد است. ماها همه از خود راضییم، خیال میکنیم از ما دیگه کسی بهتر نیست، همه دون ما هستن. معکوسش اگر همیشه چه به آنچه داریم چه به آنچه میکنیم به دیده پسند نگریستیم، ننگریستیم، مورد 100% پسند ما واقع نشد، ما از جمله کسانی هستیم که به زهد از خود رسیده. نشانه های این زهد را خواجه نیز 3 چیز میداند که میکوشیم به طور خلاصه، چون مقدمات را مستوفا صحبت کردیم و بحث کردیم، اینجا به اشاره برگزار کنیم و دوستان همه خواهند فهمید. اول، شناخت کید دیو. ما در رابطه با دیو و مسائل مربوط صحبتهایی کردیم در رابطه با مکارگی ها و ترفندهای ابلیس عرایزی داشتیم. اگر کسی به شناخت مکر و کید شیطان رسید و مجهز شد، به زهد از خود مجهز شده و توان پیدا میکنه. و شناخت ضعف خود، وقتی به شناخت ضعف خود برسه باز متوجه میشه آقای تابش بله میتونی جهنم و آتش سوزان حق تحمل کنی؟ میتونی قهر الهی را، رویگردانی حضرت دوست را تحمل کنی؟ بفرما هر کار دلت میخوای بکن، ضعف خود در نظر بگیر بعد عمل کن یا از عمل دور شو. و سومی باریکی استدراج است. استدراج یک امر باریکی هست. بعضی از انسانهایی که مثل بنده هستن آنقدر قفلت به سراغ اونها میره و بر اینها حاکم میشه که معمولا خدای را فراموش میکنن، منعم را از یاد میبرند و به نعمت میپردازند. بدی این نیست، بدترش که گرفتار میشن اینه که خیال میکنن چون انسانهای خوبی هستن، مورد توجه حضرت حق هستند، خدا برایشان این چیزا داده، این نعمت ها داده. بعضی ها میگن که ما اگه نیت ما خوب نمید خدا برای ما نمیداد، نیت ما دیده که خدا به ما داده. همین میشه استدراج. بعد خداوند چی کار میکنه؟ برای اینها نعمت را افزون میکند که اینها در همین تفکر ابلهانه بمیرند. وی خیلی باریکه. به مجردی که آقا برای تو نعمتی پدیدار میشه و نصیبت میشه، متوجه باش، از خودت بپرس، باریکی این زمینه در نظر بگیر، لطافت و ظرافت و دقت این زمینه در نظر بگیر، نکنه این نعمت نعمت استدراج باشه، نکنه خداوند تو رو به استدراج گرفتار ساخته. یگانه راهش چیه؟ 1. ببین منعم بیادش هست یا نه. 2. ببین نعمت را به کجا صرف میکنه، در راهی که مرضی اویه یا در راهی که مرضی نفسه. اگر صرف نعمت و توجه نبود، بداند که در باریکی استدراج و در تاریکی استدراج قرار گرفته. نعمت را رها کنه دنبال منعم بده. و اگر در هر سه این ارکان و زمینه ها چنان که شایسته یک سالک الالله هست توانست سیر بکند و ارزش های این مراتب و مراحل را از خود بسازد و بر غنای وجودی خیش بیفزاید، میدان زهد را با سرفرازی در هر سه رکن پیموده است. رزقنا الله و ایاکم و سلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.